نالی خوب نه تنها منافع ما رعایت نشده بلکه هر اعتقاده به ضرر ما بوده. فکر میکنم که مثلا ما ماشینم چهارده چرخش پنچه بود با چهارده چرخ پنچه راه برم خب رفتش عاقلانه نیست.
مهمترین نتیجه این مذاکرات تا الان فکر چی بوده؟
هیچ.
مسئله هسته‌ای از زمان دولت‌های قبل هم بوده. حالا دولت‌های قبل اونا اگه گلدوری می‌کردن ما هم براشون گلدوری می‌کردیم و چیزی که الان ما داریم می‌بینیم اونا همش برای ما دارن گلدوری می‌کنن و ما همش شیم عقب نشینی می‌کنیم. همچرخ اقتصاد کامل به حالت ساکن در اومده. همینی که از لحاظ هسته‌ای هم ما تمام مسائل هسته‌ایمون رو تعطیل کردیم، تمام پروژه‌ها رو، تمام تحقیقاتمون رو تعطیل کردیم به امید اینکه بتونیم مذاکرات اون نتیجه بده که هیچ نتیجه‌ای هم تا الان نداده.
چگونگی پیدایش مناقشه با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران و عملکرد مسئولان خط مقدم این مناقشه از آغاز تا کنون موضوعی مهم برای ایرانیان در حدود دو دهه گذشته است. برنامه هسته‌ای ایران موضوعی است که اگر نگوییم از نان شب واجدتر است، اما خیلی ها نان شب را به این موضوع قفل کردند. قفلی که عده‌ای کلیدش را در خارج جستجو می‌کنند و عده‌ای در داخل کشور. این موضوع پس از گذشت 11 سال و پشت سر نهادن فراز و فرودهای فراوان هنوز به عنوان یکی از سوژه‌های داغ و حساس بین‌المللی دنبال می‌شود. برنامه اتمی ایران از سال 1382-2002 میلادی به موضوعی مناقشه بار و استراتژیک در زمینه روابط بین‌المللی کشورمان ایران تبدیل شد. برنامه‌ای که تاریخی طولانی تر از آغاز این زمان مورد مناقشه دارد و قدمت آن به بیش از 50 سال می‌رسد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابتدا به دست خود غربی‌ها به ویژه امریکا آغاز شد، اما با وقوع انقلاب و تغییر نگاه در ایران نوع مواجهه و برخورد غرب با این فعالیت‌ها تغییر کرد. در اواسط سال 1380 ماموران اطلاعاتی امریکا ادعا کردند ایران جدای از نیروگاه اتمی بوشهر که با مشارکت روسیه به منظور تولید برق در حال ساخت است دارای برنامه و تأسیسات هسته‌ای نظامی است. پروژه ایران هروسی امریکا وارد مرحله جدید شده و موضع‌گیری های مسئولین کاخ سفید نشان می‌دهد قرار است موج جدیدی از فشارها به ایران وارد شود. در اواخر سال 1380 جورج بوش پسر رئیس جمهور وقت امریکا در سخنرانی سالانه خود اعلام کرد که به دشمنان امریکا اجازه دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی را نخواهد داد. سپس با اشاره به ایران اضافه کرد که ایران گستاخانه در پی دستیابی به این تسلیحات می باشد. وی همچنین ایران را در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نامید.
رژیم ایران به صورت مهاجمانه به دنبال تسلیحات کشتار جمعی و صدور تروریسم است. کشورهایی مانند اینها و متحدین تروریستشان به بودن در یک محور شرارت ادامه می‌دهند و ایالات متحده آمریکا برای برخورد و مقابله با این سه کشور رسالت تاریخی و مذهبی دارد.
این ادعاها ادامه داشت تا اینکه گروهک منافقین به عنوان ابزار دست امریکا وارد میدان شد و با برگزاری نمایش‌های افشاگری خوراک به رسانه‌های غربی و مجامع بین‌المللی مخالف جمهوری اسلامی داد. البته خبرهایی که بعدها درز کرد حاکی بود انجام این کار به سران سلطنت طلب‌ها هم پیشنهاد شده بود که گویا ترجیح داده بودند این خیانت را بر عهده نگیرند. 23 مرداد 1381 در هتل ویلارد واشنگتن علیرضا جعفرزاده سخنگوی گروهک تروریستی منافقین نتیجه جاسوسی های سازمان خود را با ارائه تصویری از سایت نیروگاه های اتمی ایران برای نمایندگان رسانه ها ارائه می کند. تصاویر ماهواره‌ای که از سوی منافقین ارائه شد حاکی از آن بود که سازمان روی جاسوسی پیشرفته ای این تصویرها را در اختیار سازمان قرار دادند و تنها وظیفه ارائه آنها به عوامل این گروهک سپرده شده است، چرا که تهیه چنین تصاویری در محدوده توانایی های این گروهک نیست.
ایران در نطنز و عراق تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین ساخته است. ایران فعالیت های هسته‌ای مخفیانه دارد.
پس از اجرای این نمایش موج جدیدی از تبلیغات ضد ایرانی در رسانه‌های غربی به راه افتاد که به طور مستقیم از طرف رسانه‌های صهیونیستی و امریکایی هدایت می‌شد. به عنوان نمونه شبکه تلویزیونی CNN در برنامه خبری چهره این مخوف از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویر کشید و با سوق دادن این فعالیت‌ها به سمت تولید تسلیحات اتمی شانتاژ گسترده‌ای به راه انداخت. این مسئله باعث حساسیت و ورود اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. کریستیان امانپور خبرنگار این شبکه خبری هم در مصاحبه با محمد البرادعی دبیرکل آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخت. وی در این مصاحبه از ایران خواست به پروتکل الحاقی بپیوندد و ضرورت بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای تهران را گوش زد کرد. البرادعی البته نتوانست واقعیت‌ها را درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران کتمان کند.
از وجود تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا مطلع هستیم و هدف از این تأسیسات رو درک می‌کنیم و اعتقاد داریم این تأسیسات تحت کنترل دقیق و برای مصارف صلح‌جویانه است.
اما این روشنگری دبیر کل وقت آژانس چندان دوام نمی‌آورد و با فشارهای گسترده آمریکا سفر او به تهران در اسفند سال 81 و بازدید او از تأسیسات هسته‌ای ایران هم آمریکا را قانع نمی‌کند و سرانجام فشارهای زیاد آمریکا البرادعی را وادار می‌کند تا گزارشی را علیه ایران به شورای حکام بدهد. ماجرا از گزارش محمد البرادعی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 82 جدی تر شد. گزارشی که در آن مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصل بازتاب واقعیت را لحاظ نکرده و متأثر از القاهای آمریکا و اروپا تنظیم کرده بود. این گزارش در واقع قطعنامه شدید و لعن بر ضد ایران مبنی بر توقف همه فعالیت‌های هسته‌ای و امضای بی قید و شرط و فوری پروتکل الحاقی. تا مهر 82 مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران بر عهده غلامرضا آقازاده رئیس وقت سازمان انرژی اتمی بود، اما تا آن زمان مذاکره جدی و تعیین کننده صورت نگرفت. با تشدید فشارها دولت وقت بنا را بر اعتماد سازی با غرب گذاشت. تحلیلش هم این بود که مشکل غرب با ایران عدم اعتماد است و اگر حدی از اعتماد برقرار شود غرب مشکلی با ایران نخواهد داشت. مذاکره برای اعتماد سازی به هیئتی از شورای عالی امنیت ملی سپرده شد، هیئتی که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی رئیس و حسین موسویان، محمد جواد ظریف، سیروس ناصری و امیر حسین زمانی نیا اعضای آن بودند. این تیم روش اعتماد سازی، تنش زدایی و مذاکره با سه کشور غربی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا را در پیش گرفتند.
راه و بیراه.
نخستین مذاکرات جدی ایران و سه کشور اروپایی در دولت هشتم 29 مهر 83 در تهران انجام و منجر به توافق شد که به توافق سعدآباد مشهور شد. بر اساس این توافق ایران برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز فعال هسته‌ای اعلام آمادگی و فعالیت‌های غنی‌سازی را داوطلبانه تعریف کرد. البته درباره محدوده و معنای غنی‌سازی طرف ایرانی غنی‌سازی کامل را نمی‌پذیرد، اما به قول شفاهی البرادعی اطمینان می‌کند که بتواند در چارچوب قوانین آژانس فعالیت‌هایی داشته باشد. این اولین بار بود که این تیم به قول شفاهی مذاکره کنندگان اطمینان کرد، اما آخرین بار نبود. قول البرادعی اما عملی نمی‌شود و او تفسیر دیگری از این توافق ارائه می‌دهد. روحانی در کتاب خاطرات خود در این باره می نویسد درباره تعلیق قطعنامه می گوید هر فعالیتی که با مسئله غنی‌سازی مرتبط است باید تعلیق شود. حتی اروپا فراتر از آن به دنبال توقف بود و می گفت در صورت توقف رابطه جدیدی با ایران شروع خواهد شد، ولی اگر نمی پذیرید دست کم به تعلیق به همان صورتی که در قطعنامه آمده است عمل کنید. من بارها گفتم این امر امکان پذیر نیست. آنچه در نهایت پذیرفته شد تعلیق محدود و داوطلبانه در حد تعلیق گازدهی بود. بنابراین در مذاکرات تهران تعلیق را در حد مجوزی که از سران نظام داشتیم و در چارچوب توافق با البرادعی قبول کردیم و لذا در بیانیه نوشته شد در چارچوب تفسیر آژانس. البته البرادهی بعدن تحت فشار اروپا تخلف کرد و آژانس هم با تفسیر جدیدی علاوه بر نتنز قطعه سازی و مونتاژ را هم جزء موارد تحریق اعلام کرد که آن تفسیر مورد اعتراض ما قرار گرفت و با آن مخالفت کردیم و به آن عمل نکردیم. برای درک آنچه در سعدآباد اتفاق افتاد، شنیدن سخنان موسویان عضو وقت تیم مذاکره کننده هسته‌ای کافی است.
چیز نگفته‌ای که تا حالا نبوده من بگم این که آقای روحانی توی ملاقات خصوصی از آقای البرادهی سوال کرد این تحلیل که شما میدید یعنی چی؟ آقای البرادهی به آقای روحانی گفت که فقط مواد به سانتریفیوژا وارد بشه. وقتی توافقنامه امضا شد و قطعنامه شورای حکام صادر شد، خب ما با آژانس گفتیم رو کتبی تعریف کنیم دیگه. اونجا جایی بود که البرادهی تحت فشار غربی ها یک تعریف فوق‌العاده گسترده ای از تعریف قطع، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت و ساز، تحلیل، اصفهان، همه اینا رو آورده بود.
این تخلف البرادهی در شرایطی است که مسئولین وقت از جمله صالحی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وی حسن نیت کامل داشتند. روحانی درباره نظر صالحی درباره البرادهی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: در جلسات دبیرخانه نماینده وقت ایران در آژانس دکتر صالحی می‌گفت البرادهی حسن نیت دارد و دستیابی به توافق نسبت به پرونده هسته‌ای مشکل چندانی نخواهد داشت. در توافقنامه سعدآباد طرف غربی از ما سه مورد را خواستار شد: تعلیق غنی‌سازی، اجرای سریع پروتکل الحاقی و ارائه یک اظهارنامه کامل درباره تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. اروپایی‌ها هم ظاهراً سه تعهد در مقابل ایران کردند: یکی کمک به توسعه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، یکی هم کمک در جهت آری شدن خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و دیگری بسته شدن پرونده هسته ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این راستا ایران به هر سه تعهد خود عمل کرد، اما طرف غربی به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد. طرف ایرانی یک اظهارنامه 1033 صفحه‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به آژانس تسلیم کرد و حجم انبوهی از اطلاعات به کلی سری در اختیار سرویس‌های جاسوسی غرب قرار گرفت. یکی از مهمترین تبعاتی که ارائه این اظهارنامه داشت این بود که آنها بر مبنای این اطلاعات توانستند بازارهای غیر رسمی را که ایران به طور قانونی از آنها مواد و تجهیزات لازم برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود را خریداری کرده بود شناسایی و تعطیل کنند. همزمان با افزایش فشار بین‌المللی به نظام در موضوع برنامه هسته‌ای، فشار در داخل کشور هم آغاز شد. به طور مشخص این فشارها توسط جریان‌هایی در داخل از جمله برخی نمایندگان در مجلس ششم و چند روزنامه داخلی وارد می‌آمد. نمونه این فشارها نطق احمد شیرزاد از چهره‌های مشارکتی مجلس ششم در آن زمان در تاریخ 3 آذر 1382 است. وی وقتی پشت تریبون مجلس قرار گرفت گفت:
اما امروز در جهان از ما چهره رژیمی ساخته‌اند خشن، سرکوبگر و بریده از مردم، متکی بر قدرت نظامی و ابزار سرکوب. تصویر رژیمی که هیچ سخن انتقادآمیزی را بر نمی‌تابد و روز به روز مرزهای خطوط قرمز آن گسترش می‌یابد. چهره حکومتی که در خفا رفتاری متفاوت با ادعاهایش دارد و به فکر تهیه سلاح‌های مرگبار و ابزار تهدید کننده بشریت است. از ما تصویر رژیمی ساختند که دروغ میگوید و به تعهدات خود در جامعه جهانی پایبند نیست و قصه لحاظا. چند روز پیش تیتر درشت برخی از روزنامه های اروپا این بود: جمهوری اسلامی 19 سال به جهانیان دروغ گفته. 3. میتوان تمام این تبلیغات را به رسانه های صهیونیستی نسبت داد. میتوان مثل همیشه آنها را توطئه های استکبار جهانی دانست و داد از مظلومیت جمهوری اسلامی زد. میتوان کماکان خود را محور خوبی‌های جهان پنداشت و تمام اتهامات را به دشمنی دشمن منسوب کرد. اما یک نکته بسیار ساده این میان وجود دارد: آنها سرنخ‌ها، دم خروس‌ها و مدارک و مستنداتی از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد. این مدارک و مستندات نوعاً در داخل کشور منعکس نمی‌شود و مردم ما به درستی و دقت نمی‌دانند که رسانه‌های جهان چه اتهامات و تقدیرهایی را متوجه جمهوری اسلامی می‌کنند و بابت این اتهامات چه شواهدی برای اثبات وجود دارد. اما هرچه هست، در ماه‌های اخیر آن دشمنان قسم خورده انقلاب و آن رسانه‌های استکباری و صهیونیستی به نحو بی‌سابقه‌ای توانستند افکار عمومی مردم جهان را نسبت به ادعاهای همیشگیشان متقاعد کنند. آنها امروز حق به جانبتر از همیشه ظاهر شدند. این واقعیت تلخی است، اما واقعیت است. کاری کرده ایم که آمریکایی‌ها سرفرازتر از همیشه بگویند ببینید آنچه ما درباره رژیم جمهوری اسلامی میگفتیم صحت داشت. مهم این است که در این سوی قضیه ما تا چه حد خوراک تبلیغاتی و شواهد و مستندات برای او فراهم میکنیم. امروز کسانی سخاوتمندانه دست‌اندرکار تهیه مستندات تبلیغات استکباری هستند. آن زمانی که ساد لوحانه سر خود را به زیر برف کردند، پروژه های بلند پروازانه بی هدف طراحی کردند، نامعقولترین و نامتعارفترین شیوه ها را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آن چه می کنند روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهان قرار می گیرد. آن روز که سایت عظیم 50,000 متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید، نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد.
اظهارات شیرزاد آنقدر دور از واقعیت بود که رئیس وقت مجلس بلافاصله به آن واکنش نشان داد و گفت همینها را رادیو اسرائیل تندتر میگوید. اما نکته عجیبتر حمایت‌های برخی دیگر از نمایندگان همفکر شیرزاد از این سخنان است. شیرزاد اما طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی لار پوبلیکا به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان می‌پردازد و این اظهارات دروغین وی سال هاست که باعث وارد آمدن فشارهای زیاد بین‌المللی و اقتصادی از سوی امریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشورمان شده است. روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای خود درباره مخالفت‌های دولتی با فعالیت‌های هسته‌ای می‌نویسد. برخی نمایندگان مجلس و وزرا نظیر همین بحث‌ها را مطرح می‌کردند که از غرب نیروگاه و امتیازات اقتصادی بگیریم و غنی‌سازی را فعلاً برای مدتی متوقف کنیم. مذاکرات اعتمادسازانه با ترویکای اروپایی ادامه یافت و 4 ماه پس از توافق صدرآباد در تهران، توافق دیگری در تاریخ 4 اسفند 82 در بروکسل پایتخت بلژیک صورت گرفت. بر اساس این توافق ایران متحد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژ ها و قطعات یدکی آنها که برای غنی سازی نیاز داشت متوقف کند. در مقابل خاویر سولانا مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به مذاکره کنندگان ایرانی وعده تسهیل در شرایط عضویت تهران در سازمان تجارت جهانی را داد. تعهد ایران این بار هم انجام شد، اما وعده سولانا همانطور که دانید و دانیم هرگز عملی نشد. در این مدت ایران همچنین داوطلبانه و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی و بازرسی هایی فراتر از پادمان را پذیرفت. میزان درخواست بازرسی آژانس به حدی زیاد شد که حسن روحانی در خاطراتش نوشت ممکن است حتی بیت رهبری و مجلس شورای اسلامی هم در فهرست مراکز مورد درخواست برای بازرسی قرار گیرند. بیک همچنین می‌افزاید 3 کشور اروپایی طرف مذاکره با ایران یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال فشارهای آمریکا نمی‌ایستند و اروپا در قبال 22 ماه اعتمادسازی ایران هیچ نکردند و فقط وعده دادند. با وجود همکاری کامل ایران 23 اسفند 82 سومین قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در شورای حکام به تصویب رسید.
راه و بیراه.
در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود که هرچه سریع‌تر پروتکل الحاقی را به تصویب مجلس برساند. این درخواست آژانس دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود. از آنجا که اراده واقعی سیاسی امریکا و اروپا برام بود که نگذارند ایران به توانایی هسته‌ای دست یابد، به رغم وعده طرف اروپایی، پرونده ایران در نشست 29 خرداد 83 شورای حکام بسته نشد و برعکس چهارمین قطعنامه شدید و لحن پیشنهادی همان کشورهای غربی نیز علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در این اجلاس تصفیه شد. عقب نشینی های تیم مذاکره کننده ایرانی کشورهای غربی را گستاخ در کرده بود و آنها به جای عمل کردن به وعده های داده شده در تاریخ 28 شهریور 1383 پنجمین قطعنامه پیشنهادی خود علیه ایران را نیز در شورای حکام به تصویب رساندند. مقام معظم رهبری ششم آبان 1383 در دیدار مسئولان نظام تاکید کردند آنقدری که اروپا و امریکا به مسئله انرژی هسته‌ای تظاهر می کنند نگران نیستند. خودشان هم می دانند که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. مسئله مشغول کردن نظام اصلاحی است. هدف عمده اینها این است که ذهن مدیران، مسئولان، مجلس، دولت و دستاندرکاران گوناگون را از مسائل جاری و کاری کشور منصرف و غافل کنند.
مذاکره کننده های ما و مأمورین دولت جمهوری اسلامی دنبال این کار هستند، دارن حرف میزنن، کار میکنن. همون خط قرمزهایی رو هم که در اظهارات علنی مسئولین کشور گفتن، همین خط قرمزها رو اونا هم در مذاکراتشون دنبال میکنن. لکن اون چیزی رو که به جد بایستی به طرفهای مذاکره گفت و در میان گذاشت این است که به فکر این نباشن که با حرفهای نادرست و غیر منطقی خود ملت ایران رو معتقد کنن که طرفا اعتقاد به منطق ندارن. اگر ملت ایران قانع شد به این نتیجه رسید که اینا به منطق طرفای صحبت احتیاج ندارن، گفتگو رو با اینا ترک خواهد کرد، چون کسی که اهل منطق نیست چه گفتگوی، چه حرف. ما در این یک سال گذشته نشان دادیم که اهل منطق هستیم، منطق دادیم.
در شرایطی که دولت وقت همچنان فرایند سخاوتمندانه اعتمادسازی با غرب را ادامه میداد و انبوهی از اقدامات اعتمادساز از جانب ایران انجام شد، اروپایی ها در آذر 1383 خواستار تعلیق پایدار و نامحدود غنی‌سازی و در یک کلام تعلیق همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران شدند. باز هم ایران بنا را بر همکاری گذاشت و به مذاکره ادامه داد تا اینکه 24 آبان 1383 در پاریس توافقنامه جدیدی میان دو طرف امضا شد. طبق توافقنامه پاریس ایران نه فقط قطعه‌سازی و مونتاژ ماشین‌ها بلکه کلیه فعالیت‌های مربوط به ساخت سوخت هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. در این توافقنامه نیز همچون دفعات قبل شاهد تعهدات صریح و اجرای ایران و کلی‌گویی در مورد تعهدات طرف غربی هستیم و سه کشور اروپایی متحد شدند که از شروع مذاکرات الحاق ایران به موافقتنامه تجارت جهانی WTO حمایت کنند. اما طرف مذاکره کننده ایرانی راضی و خوشبین است.
ما فکر میکنیم کاری که در این مقطع جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته یک تدبیر خوب بوده، یک فرصت مناسب در اختیار ما گذاشته تا اینکه یک بار دیگر با اروپایی‌ها کار کنیم ضمن ماه‌های آینده. اگر ما در این مسیر ببینیم که اروپایی‌ها با آنچه که تعهد کردن، چه مکتوب در توافقنامه و چه شفاهی در مذاکرات، اونچه که تعهد اوناست اگر دیدیم دارن عمل میکنن، احساس کردیم حسن نیت وجود داره، قدم به قدم اعتماد ما بیشتر میشه و کار ما پیش میره و این به مصلحت ایران، به مصلحت منطقه، به مصلحت خود اروپا هم خواهد بود. اگر ما احساس بکنیم مذاکرات پیش نمیره و دچار مشکل هست یا خدای ناکرده به بنبست کشیده بشه، تکلیف روشنه. خب این توافق کان لم یکن میشه در مقام عمل و اقدامات دیگری که مورد نظر ما هست انجام بدیم. اما در شرایط فعلی ما بدبین نیستیم. ما علامتهایی رو الان دریافت میکنیم که اروپا در این مسئله جدی هست. حتی ما احساس میکنیم این بار آژانس هم همراه است.
بعد از انعقاد توافقنامه پاریس بود که دکتر علی لاریجانی جنبه معروف خود را گفت. با این تفاهم مرواری دادیم و آب نبات گرفتیم. پس از توافقنامه پاریس زمان علیه ایران رقم خورد و سه کشور اروپایی در هماهنگی امریکا سعی کردند تا با طولانی کردن مذاکرات عملاً غنی‌سازی در ایران را متوقف کنند. این کوتاه آمدن‌ها در برابر دشمن و عقب نشینی‌ها در حالی صورت می‌گرفت که حسن روحانی در تاریخ 17 مهر 1380 در جمع ائمه جمعه گفته بود باید برای مردم توضیح دهیم که اگر یک قدم در برابر دشمن کوتاه بیاییم، دشمن از ما عقب نشینی‌های بیشتری را خواهد خواست و این عقب نشینی‌ها آنقدر ادامه خواهد یافت تا تسلیم محض شویم. در داخل کشور نسبت به آنچه در مذاکرات اتفاق می‌افتد نگرانی هایی وجود دارد. نمایندگان مجلس با اینکه سعی می‌کنند از ایجاد حاشیه پرهیز کنند، اما نگرانی های خود را مطرح می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود روحانی در جلسه غیرعلنی برای نمایندگان درباره این توافق توضیح دهد. آقای حداد عادل رئیس بخت مجلس شورای اسلامی درباره نتایج این جلسه به خبرنگاران می‌گوید:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی خیلی حساسن نسبت به حقوق ملت ایران، منافع ملی و مصالح ملی، و ممکن است که در باب این توافق یک تصوراتی براشون پیدا شده باشه که احتمال بدن این حقوق آنچنان که باید رعایت نشده. البته ارزیابی نهایی در آینده صورت خواهد گرفت که ما ببینیم آیا طرف دیگر این توافق یعنی اروپا به تعهدات خودش عمل میکنه یا نه. اون مطلبی که مسلمه این است که ایران بر وفای به عهد خودش و عمل به تعهدات خودش جدی است، به همان اندازه که در استیفای حقوق خودش جدی است. که از گذرگاه‌هایی که فرصت خوبی است برای آزمون این تضمین، اجلاس ماه نوامبر آژانس و شورای حکام که میتواند در واقع ایران رو یک قدمی به پیش ببره و در واقع مذاکره رو معنیدار بکنه و مفید بودن این مذاکرات و توافق رو آشکار بکنه.
البته انتظار نمایندگان مجلس آقای حداد عادل زیاد طول نکشید و نتیجه توافق پاریس در نشست آژانس روشن شد. در تاریخ 9 آذر 1383 تحت فشار امریکا ششمین قطعنامه پیشنهادی کشور اروپایی در مورد موضوع هسته ایران در شورای حکام به تصویب رسید. در این قطعنامه تعلیق پایدار و نامحدود غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک الزام و تعهد از جانب ایران ذکر شده بود، یعنی مسئله‌ای که در تضاد آشکار با توافق صورت گرفته در پاریس بود. این زمانی است که یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با وقاحت کم نظیری خطاب به مسئولین مذاکره کننده ایرانی می‌گوید:
شما تنها غنی‌سازی را متوقف کرده اید در حالی که باید سه مرحله را انجام می‌دادید: توقف و تعلیق، جداسازی اجزای تأسیسات هسته‌ای و سپس تخریب کامل آن. آنگاه ما یقین می‌کنیم.
سال 1383 در شرایطی به پایان رسید که از سه توافقنامه تهران، بروکسل و پاریس نتیجه‌ای به دست نیامد و شرایط روز به روز برای ایران بدتر می‌شد، چرا که تیم مذاکره کننده ایرانی فقط عقب نشینی میکرد و طرفهای غربی نیز با طرح این مطلب که ایران باید اثبات کند که به دنبال تولید سلاح اتمی نیست مدام بر خواستهای غیر قانونی و زورگویانه خود میافزودند. مدت ها از آغاز اعتمادسازی گذشت، اما این تازه آغاز ماجرا بود. جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا در اردیبهشت 1384 طی اظهاراتی قلدرمآبانه گفت که نباید به ایران اجازه داده شود به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد.
راه و بیراه.
استفان ریدمیکر معاون وزیر امور خارجه امریکا نیز گفت واشنگتن در زمان برگزاری کنفرانس بازنگری معاهده ام پی تی میکوشد کشورهای عضو را متقاعد سازد که ایران نباید به قابلیت چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یابد. اوایل سال 84 روحانی طرحی 4 مرحله برای توافق جدید با اروپایی‌ها تهیه کرده بود. این 4 مرحله عبارت بوده است: 1. راه اندازی یوسف اصفهان در برابر تصویب پروتکل الحاقی در